یه تسلیط از قواعد فقهیمون میتونه هر گونه تصرفاتی توی مایملک خودش، یعنی منافع اون عین که در عقد اجاره منتقل میشه داشته باشه.
بله میفهمید که یعنی این تاریخ قرارداد مشخص میکنه این رو که باید بله. دقت بیشتری رو تاریخ قرارداد بله. داشته باشیم.
باید دقت بیشتری روی تاریخ داشته باشیم تا ببینیم که تحت شمول کدوم قانون قرار میگیره. ولی خب اگر تحت شمول قانون سال 56 قرار بگیره این موضوع، عرضم خدمتتون که من ابتدای برنامه در مورد اینکه این اسناد رو ما تنظیم میکنیم که بعداً تو بحث اثبات راحت باشیم، یعنی بعداً بتونیم ادعایی که داریم میکنیم منطبق بر واقعیت باشه. درسته که این دوست عزیز میفرمایند که این اتفاق افتاده و این رضایت ضمنی و این توافق شکل گرفته، ولی در حال حاضر اگر بتونن تو هر شرایطی توی محاکم دادگستری این رو به اثبات برسونن، حالا اهم از خودشون عنوان داشتن شهادت شهود یا هر بحث دیگه‌ای، و بتونن تنفیذ این قرارداد داشته باشن، قطعا میتونه این موضوع الزام آور هست و به منزله رضایت مالک متوفا و مستأجر متوفا و این عقدی که شکل گرفته بوده مبنی بر رضایت برای تغییر شغل باشه.
میبخشین یک سوالی که پیش اومده برای خود بنده الان این هست جناب شرقی، که حالا بالفرض که ایشون بتونه از طریق شهود یا اسناد و مدارک اثبات کنه که مالک سابق این اجازه تغییر شغل رو داده بله. و این بر این مبنی صادر بشه و حکم قطعی بشه، آیا مالک فعلی میتونه فسخ کنه قرارداد رو از این حیث که مالک سابق در جریان نذاشته ایشون رو که اجازه تغییر شغل رو به مستأجر داده، یعنی که یه جورایی این مخفی گذاشته این کار رو، این رو میتونه همچی چیزی؟
منظورتون از مالک فعلی ورثه شون هستن درست؟
بله بله.
ببینید ورثه قائم مقام قهری متوفا هستند و چنین هم ندارن، خیلی یعنی هر اقدامی که متوفا نسبت به این موضوع همون مالک ابتدایی انجام داده بوده، چه کامل چه ناقص، تبعات و آثارش با فوت به شکل قهری به قائم مقامشون که همون وراثشون باشن منتقل میشه و این اصلا بحث موضوعیتی نداره.
خواهش من احتمالا سن. من این موضوع رو بد رسوندم، منظورم این بود که مالک فعلی نه مستأجر بیاد قراردادش رو با مالک سابقی که ازش خریده مبنی بر این که ایشون مالک سابق اطلاعی ندادن به ایشون به مالک جدید که این ملک رو اجازه تغییر کاربری یا تغییر شغل دادن، با این توریدن مالک جدید، این رو امکانش هست یا خیر؟
بله اگر مالکیت منتقل شده باشه، نه به شکل یعنی ناقل مالکیت بحث ارث نباشه، ناقل مالکیت نقل و انتقال رسمی باشه و یا هم بی یا هر چیز دیگه‌ای باشه، به این شکل اگر بوده باشه بله، اگر جاهل به این موضوع باشن براشون خیار فسخ ایجاد میشه، ولی اگر که ناقل مالکیت ارث بوده باشه که خب قطعا مشخصه خیر.
بله ارزم بزرگتون در خصوص تاریخ و یا زمان سرقفلی، بله من در خصوص تاریخ و مدت رو میخواستم خدمت رو عرض کنم که ظاهرن شنونده گرامی باز پشت خط هستن، سوال دیگه ای دارن که در خدمتشون هستم. بفرمایید در خدمتون هستم قربان. مطرح بفرمایید.
ببخشید این قراردادی که من عرض کردم خدمتون مال قبل از سال 76 بوده، مال سال 56 هم عقب‌تر باشه، 54 53 باشه. من این چیزی که میخوام بگم اینه که قرارداد مال قبل از سال 76 هستش، بعد این مالک جدید هم جزء ورثه نیست، غریبه هستش اومده این ملک رو خریده.
بله یعنی از مالک قبلی خریده و قبل از سال 76
بودن، از مالک قبلی که ورثش بودن خریده.
بسیار عالی، پشت خطش داشته باشین.
خواهش میکنم. عرض با حضورتون، خب من توضیح دادم پس این مشمول قانون سال 56 هست. این دوست بزرگوارمون حتما باید دعوایی رو مطرح بکنه به طرفیت مالک فعلی و مالک قبلی که حالا ورثش در قید حیات هستند، مبنی بر این که اون توافق رو به اثبات برسونه. اگر از طریق محاکم دادگستری بتونه اون توافق رو به اثبات برسونه، مانعی بابت تغییر شغل وجود نداره، ولی اگر نتونه به اثبات برسونه، به سند ماده 14 از قانون مجرم مسترجل جدید میتونه تخریبشون
بسازه. ما شنونده دیگه ای هم پشت خط داریم، در خدمتتون هستم. نصری هستم، مجری و کارشناس برنامه. بفرمایید.
الو.
بفرمایید خودتون رو معرفی بفرمایید و از کجا تماس میگیرید؟
اکبری هستم از عراق. سوالی خدمتتون داشتم.
بله
کارشناس محترم برنامه.
خواهش می‌کنم.
تقریبا حدود قبل از سال 76، شاید مثلا یک سال قبل از سال 76، سال 75 اینا، یه ملکی در اختیار من بود که من اون موقع سن، حالا همون سن شمسی من 15 یا 16 سال بودم.
بله.
بعد این ملک دست من بود، منتها بیشتر به عنوان انبار استفاده میشد. کالا رو ما اونجا مثلا انبار میکردیم، بعد حالت مثل دست فروشی مثلا میوردیم مرکز شهر میفروختیم و کاسبی میکردیم. بعد این ملک در عقب نشینی قرار گرفت این خیابون، و خیلی از ساکنانی که مثلا توی این خیابون مشرف بودن دیگه رفتن از این محل. یعنی الان شاهدی در اصل در کار نیست که مثلا از قبل از سال 76 من اونجا مثلا حالت ملک مثل انبار مانم بوده، کالا بالاخره رد و بدل میشده میبردیم برای فروش و اینا. اما الان حدود تقریبا 12 سال هست که به صورت رسمی من اینجا، بدون اینکه مثلا قرارداد چیزی باشه، چون ملک مالک اصلی مادرم هست، به صورت رسمی مثلا دارای جواد کسب و اینا هستم، اینجا دارم فعالیت میکنم. اما قبل از سال 76 حالت رسمیت نداشت و به عنوان انبار اینا بود. حالا میخوام بگم که مثلا در طولانی مدت من همون حق پیشه یا حق کسب به تعلق میگیره یا نه، قراردادی بین ما اصلا فسخ نشده، سن قانونی من اون موقع که مثلا قبل از سال 76 بود حدود 16 یا 15 سال بوده، شاهدی هم ندارم، چون ملک در حالت عقب نشینی بوده خیابون، خیلی از املاک مثلا عقب نشینی کردن و بالاخره ساکنینش نیستن اونجا، فقط ملک ما مثلا مون با چند تا ملک دیگه. میخواستم اگه لطف کنن کارشناس برنامه راهنمایی کنن که اصلا به من تعلق میگیره یا نمیگیره.
بله خوش خطش داشته باشین.
هموطن عزیزمون تکمیلن بفرمایید که تحت چه عنوانی ملک دست شما بود؟ یعنی این ملک در اجاره شما بوده یا صرفا مادر گرامیتون اذن در تصرف بهتون داده بوده یا حق انتفاع واگذار کرده بوده؟ رو دقیقا برای من میفهمید، حالا فارغ از این که چیزی نوشته شده یا نوشته نشده.
ببینید چیزی اصلا بین ما نوشته نبوده، این ملک در اختیار من بوده. من حالت مثلا شغلم لوازم خانگی بلور فروشی، تقریبا کالای مثلا بلور اینا میفروختم، الانم هم همون هست، یعنی الانم هم همون شغل هست، منتها به صورت رسمی تر. مثلا مغازه دیگه باز هست 24 ساعت، حالا 24 ساعت که نه، همون مثلا ساعت کاری مغازه باز هست، منتها قبلا حالتی مثل انبارمانم بود، یعنی مثلا در روز ممکن بود یکی دو ساعت باز بشه، یه کالای بارگیری بشه، یه کالای مثلا به مشتری تحویل داده بشه، اونقدر حالت رسمی نبود. بین من و مادرم هیچ چیز نوشته یا مثلا حتی به صورت شفاهی که مثلا دیگر و راست بعدها مثلا در جریان باشه نیست، اما خب سابقه کاریم از همون قبل از 76 هست.
بله عرض با حضورتون که خیلی ببینید یه بحثی ما در نظام حقوقیمون داریم، اون هم این که میگیم قراردادها و عقود ما تابع قصد هست و این نشأتش از یک قاعده فقهی هست که میگه العقود تابعتون للقصود. من حتما برای اینکه بخوام جواب کامل و روشن و درستی بتونم به این هموطن عزیز بدم، باید بتونم تشخیص بدم که شیوه تصرفات ایشون به چه شکل هست. یعنی فارغ از هر گونه نوشته‌ای، ممکنه هیچ نوشته‌ای فیما بین این هموطن عزیز و مادر گرامیشون نبوده باشه، ولی مادر گرامی فقط اومده باشه یه اذنی بابت استفاده داده باشه، یا اومده باشه فقط یک اذنی و بابت بهره‌وری و یه حقی رو به عنوان انتفاع، حالا به شکل عمره یا رغبا یا به هر شکل دیگه‌ای به ایشون داده باشه. خب این باید کاملا احراز بشه، ولی به هر شکل اینکه ما اگر بخوایم این بحث رو اجاره بگیریم نیازمند دلایل هست و سرقفلی و حق کسب و پیشه حتما نیازمند قرارداد اجاره رسمی هست. اینکه قطعا مطمئن هستیم که تحت شمول این موضوع قرار نمیگیره و چه بسا تو برخی از موارد هم شوهر نگهبان حق کسب و پیشه رو خلاف شرع دونسته و توی این مورد که ظهور عرفی هم نسبت به عقاد اجاره مشمول املاک تجاری در خصوص و تابع قانون سال 56 نداریم، به نظر میرسه که صرفا این موضوع یک اذن یا در نهایت یک واگذاری حق انتفاع بوده باشه. بله من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، امیدوارم که جواب سوالتون رو گرفته باشین و استفاده کرده باشه.
دستون دارم. خیلی ممنون لطف کردید.
خواهش می‌کنم. موفق و موفق باشید. می‌بخشید. جناب آقای شرقی، از همتون آقای امیر حسین احمدی پیامکی داشتن در خصوص اینکه سرقفلی مدت زمانش و اینکه به چه مدت زمانی هست با این مفهوم و مضمون که به چه صورت هست.
عرض به حضورتون که قراردادهای سرقفلی یعنی همون قراردادهای تابع قانون مجرم و مسجل سال 56 مدت زمانی نداره و عرض به حضورتون که این موضوع قابله، یعنی قانونگذار میاد میگه که با انقضای مهلت مجرم نمیتونه تقاضای تخلیه مسجل رو بکنه مگر در موارد خاص که اینها تو قانون احصا شده، مثل تغییر شغل بدون رضایت، مثل عرض به حضورتون که بهره‌وری و نیاز شخصی مالک برای همون شغل توی همون مکان یا عدم پرداخت اجاره بها و این حیث مسائل. عرض به حضورتون که اگر از بفهمین من یک مقداری از کلیات قراردادها بیشتر بگم.
خواهش می‌کنم داخل
سلامت بشین، چون که بحث بسیار مبتلا به هست تا بحث سرقفلی که بهش می‌پردازیم. خواهش می‌کنم. موضوع بعدی که توی قراردادها باید رعایت بشه و ماده 190 از قانون مدنی اون رو پیش‌بینی کرده، معین بودن موضوع مورد معامله هست. یعنی هر جایی که ما جهلی داشته باشیم و این جهل بخواد وسیع و عظیم بشه به شکلی که بعداً بخواد ما رو به اشتباه بندازه، اونجا قانونگذار گفته که این قرارداد ما، این معامله ما به خاطر قراری که حاصل میشه و این تابع فقه ما هست، یعنی فقه ما میگه معامله قراری باطل هست، این معامله هم و این قرارداد هم باطل هست. حالا موضوع بودن، مشخص بودن موضوع بدین معناست که شما بتونید با ذکر اوصاف اون کالا یا اون بحث مورد قرارداد و معامله رو کاملا مشخص بکنی به طوری که تردیدی توش حاصل نشه، یعنی مشخص باشه که کاملا این صندلی با این مشخصات. اگر یه جا ما بخوایم ببینیم که این میز یا این صندلی، بعد اینجا چون قرار حاصل میشه و بعدن توانی تشخیص این که منظور طرف این کدوم یکی از اینها بوده وجود نداره، معامله باطل هست. بحث مبتلا به دیگه‌ای که خیلی از ما گاهن سوال میشه که آیا کلن قراردادهای الکترونیکی و ایجاب و قبولهای الکترونیکی مؤثر هست، الزام‌آور هست یا نه؟ ماده 6 از قانون تجارت الکترونیکی عنوان میکنه که هر گونه داده پیام یا هر دیتا مسیجی که بین افراد رد داده میشه در حکم نوشته است. یعنی ماده 6 به این روح قانونی میده، اینو میپذیره و حتی تمام پیامک هایی که ما برای هم ارسال میکنیم به شرطی که قابل انتصاب باشه، یعنی سرورش داخل کشور خودمون باشه، بعد قابل استعلام باشه و این قابل انتصاب باشه. حالا منظورم از قابل انتصاب این هست که شما بتونی بیای بگی که این پیامک توسط آقای ایکس فرستاده شده. حالا این رابطه به چه شکل احراز میشه، گاه هم به شکل در اختیار بودن یا مالکیت خط و یا سیم کارت مورد استفاده هست و توی بحثای ایمیل و پست الکترونیکی هم جایی که سرور داخل کشور خودمون هست قابل استعلام هست و قابل انتصاب به افراد. ماده 7 از قانون تجارت الکترونیکی میگه اگر جایی که نوشته نیاز بود که امضا داشته باشه، قانونگذار امضای الکترونیکی یا دیجیتال سیگنیچر رو پذیرفته و میاد میگه که به صرف امضای الکترونیک اون سند معتبر میشه و الزام آوره. ماده 12 صحه گذار و مهر تایید نهایی رو به این موضوع زده و گفته محاکم و ادارات دولتی نمیتوانند اسناد اعتبار اسنادی که بر اساس این قانون و قواعد حاکم بر اون جمع شدن رو بی اعتبار بدونن و بگن که چون شکل این اسناد الکترونیکی هست و سنتی و کاغذی نیست ما بهش اعتنایی نمی کنیم. نه، چنین چیزی نداریم. قانونگذار کل این ماجرا رو پیش بینی کرده و بسیار نسبت بهش هم سختگیری کرده و در حال حاضر هم با پیشرفت تکنولوژی داریم میبینیم که روز به روز قراردادهای مکاتبه‌ای ما به شکل الکترونیکی خب خیلی بیشتر میشه، خیلی از بیهای بین‌المللی و روابط تجاری بازرگانی بین‌المللی ما بین شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به واسطه همین نامه‌های الکترونیکی و همین قراردادهای الکترونیکی پیش میره. دوست داشتم یه چندین مورد از اثرات و عرضم بازویتون که اساسهایی که باید توی یک قرارداد رعایت بشه رو خدمتتون بگم، یعنی چند تا موضوع و تایتل و عنوان هست که باید حتما توی یک قرارداد وجود داشته باشه. کلیشه با اینها رو میگم و توضیح میدم.
بله، فقط اگر اجازه بفرمایید من راههای ارتباطی با برنامه خدمت شنوندگان عرض کنم. عزیزان و روزدار میتونن سوالاتشون رو با شماره پیامک 301035 یا شماره تلفن 226522385 با مهمان گرانقدر برنامه در میون بذارن. در خدمتتون هستم جناب شهرزاد.
خواهش میکنم. اگر بخوام کلیشه‌ای توضیح بدم، مورد اول قید اینکه طرفین قرارداد باید مشخص باشند، یعنی قرارداد یک طرف، دو طرف، سه طرف، چهار طرف، هر چند طرف که داره باید مشخصشون کامل نوشته بشه. موضوع بعد عنوان موضوع قرارداد هست، یه توضیح کلی که اصلا موضوع قرارداد چی هست، موضوع قرارداد بیع هست، اجاره هست، قصد طرفین چی هست، این باید کاملا مشخص شده باشه. بحث بعد مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت ها هست، اینکه برای نقل و انتقال یک کالا یا در برای ایجاد اثرات یک تعهد چه مبالغی باید پرداخت بشه و به چه شیوه هایی، حالا این شیوه ها روش های نقل و انتقال هست و نحوه پرداخت، زمان پرداخت، همین باید مشخص بشه. موضوع قرارداد از حیث مال که کالا هست یا دیگه‌ای باید و نحوه تسلیم و تسلمش باید مشخص باشه، اوصافش معلوم باشه. بعد بحث بعد تعهدات طرفین هست، اینکه طرف اول چه تعهداتی داره، طرف دوم چه تعهداتی داره نسبت به هم. بحث بعد پیش بینی فورس ماژور هست، فورس ماژور هر گونه واقعه قهری خارجی هست که بهش قوه قاهره هم میگن، یعنی عواملی که اتفاق بیفته و اجرای تعهدات یا قرارداد رو تحت تاثیر قرار بده و خارج از سلطه و کنترل طرفین باشه. به این معنا که شما میخواید برای مثال توی یک پروژه ساختمانی ریزی داشته باشید، بعد سر یک زمان مشخصی تعهد کردین که این بتون ریزی رو انجام بدین، بعد خارج از اراده شما هوا ابری میشه و بارون شدیدی میگیره و مانع این امر میشه. خب حالا اینجا به خاطر این فورس ماژور و قوه قاهره‌ای که پیش اومده شما مسئولیتی بابت عدم انجام تعهد یا تأخیر در تعهد نداری، مگر اینکه خلافش تصریح شده باشه. یعنی شما میتونید خلاف فورس ماژور هم توافق بکنید، بگید که آقا فورس ماژور برای ما هیچ اهمیتی نداره، قوه قاهره برای ما هیچ اهمیتی نداره و هر اتفاقی این قرارداد باید اجرا بشه و برای زمان اجرا بزنید. بحث بعد تمامی شرایط متفرقه ای هست که ممکنه فیما بین طرفین قرارداد وجود داشته باشه، اینها هم همه باید ذکر بشه عنوانی و موردی. بعد از اون میرسیم به ضمانت اجرای قراردادها و شروط و تعهداتمون. اینو حتما باید در نظر داشته باشیم که اگر هر شرط یا هر مقوله‌ای رو به عنوان تعهد ضمن یک قرارداد میاریم یا توی یک قرارداد میاریم، حتما باید برای ضمانت اجرا بزنیم. یعنی حالا این ضمانت اجرا میتونه خسارت عدم انجام تعهد باشه، وجه التزام باشه، خسارت تأخیر در تعهد باشه و بحثای دیگه. آثار پس از انحلال هم بحث مهمیه که باید تو قراردادها به خاطر اینکه کمتر به قوانین تکمیلی و محاکم مراجعه داشته باشیم پیش بینی بشه. اقامتگاه طرفین هم میتونه خیلی مؤثر باشه، از این حیث که خب محل تنظیم قرارداد اقامتگاه میتونه بعداً برای صلاحیت طرفین معامله توی یک دعوای احتمالی بر مبنای قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تکیه بر مواد 11، 12 و 13 کارساز باشه، از حیث اینکه محل اقامت خوانده کجاست یا محل اجرای تعهد یا انعقاد.
با تشکر سپاس از حضورتون در این برنامه. که بسیار حداقل خود بنده استفاده کردم از حضورتون، مفید و فایده بود. انشالله که در برنامه بعدی هم بتونیم از حضورتون استفاده کنیم. برنامه فردا اختصاص داره به بیکاری. مهمان گرانقدرمون دکتر نبیل‌الله اکرمی قاضی دیوان عالی کشور هستند. امیدوارم که شنوندگان عزیز و روزداران از این برنامه استفاده کرده باشند. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
در 22 روز از ماه مبارک رمضان همراه شما عزیزان هستیم. ایام سوگواری فرزند کعبه، مرد تنهای صحنه‌های نبرد رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم.
هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر ساقی ای مظلوم خاطر، هیدر هیدر خاطر خیبر، افتادی در بستر زهرا، افتادی در بستر زهرا بابا، چشمات از عشق شد دریا بابا، میبینم چه بغضی تو صداته، یا زهرا داری روی لبها بابا، قربون دستای لرزونت بابا، پر خون زلف پریشونت بابا، اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده، قربون چشمای گریونت بابا، اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده، قربون چشمای گریونت بابا، یا علی یا علی یا علی، یا علی یا علی یا علی، یا علی یا یا علی یا علی، یا علی یا علی یا علی، یا علی سربند زرد شد هم رنگ رو، رد خون خوشگه روی گوشه عبرو، اما انگار رفت دلتون جا که شب بود و تنهایی و غربت تا بود، میریز آب روان اسما ای وای، رو جسم بی جون زهرا ای وای، نیمه شب تاریک تاریک تاریک، ای در مونده تنهای تنها ای وای، میریز آب روان اسما ای وای، روی جسم بی جون زهرا ای وای، نیمه شب تاریک تاریک تاریک، ای در مونده تنها تنها ای وای، عمری این قلب قاتل قلبت بوده، وقتی پر زد دیدی که ابرو کبوده، میسوختی و میگفتی یار جوونم، دهرا جان خیلی برا دادت زوده، بابا تو امشب میشی مهمون مادر.
یکی دیگر از جلوه های حق و ناس در برنامه گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
پروردگار می فرماید فخرج علی قومه فی زینته، باید در مراسم ازدواج، ترحیم و میهمانی ها و آنچه که از ثروت و دارایی ما توسط مردم دیده میشه مراعات افراد فقیر یا معمولی جامعه بشه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
همه ما در یک جامعه زندگی میکنیم و از یک سطح از ثروت و رفاه و امکانات برخوردار نیستیم. یکی از رفتارهایی که باعث ناراحتی و اذیت دیگران و بروز اختلافات و ناهنجاری در محیط خانه و جامعه میشه تجمل گرایی و اشرافی گری است که همون نمایش و به رخ کشیدن دارایی هاست. ما حق نداریم هر طور که دلمون میخواد پول خرج کنیم و با نمایش ماشین لوکس، خانه آنچنانی، لوازم منزل لوکس، خریدهای هنگفت، لباسها و جواهرات گران قیمت دیگران رو ناراحت کنیم، چون عده‌ای با دیدن این سطح از اختلافات طبقاتی نسبت به همسر، خانواده یا حتی نسبت به خودشون دلسرد و ناامید میشن و این حق و ناس و ظلم بزرگیه. چه بسیار خانواده هایی که فقط به خاطر این گونه نمایش های تجملی از هم پاشیده شدن، یا کانون گرم خانواده به محیطی سرد و بیروح یا میدان جنگ و کشمکش تبدیل شد.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگر را ضایع می کند مستور است.
مشخصه اصلی قارون که هم ردیف فرعون و نمرود و سایر دشمنان خدا، همین نمایش اشرافیگری و تجملات بوده که باعث ضعف ایمان و ناامیدی و سردی در برخی از افراد می شد که در قرآن کریم آیه 79 سوره قصص به اون اشاره شده که پروردگار می فرماید فخرج علی قومه فی زینته، باید در مراسم ازدواج، ترحیم و میهمانی ها و آنچه که از ثروت و دارایی ما توسط مردم دیده میشه مراعات افراد فقیر یا معمولی جامعه بشه. البته همیشه اشرافیگری همراه با گناهان و حق و ناس دیگری مثل تکبر، خودبینی، تفاخر، تحقیر و اهانت دیگران هم توامه. پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید هر کسی لباسی بپوشد و با آن بخواهد بر دیگران اظهار برتری و تفاخر کند، خداوند با همان لباس او را به جهنم می‌کشد و در جهنم با قارون هم نشین و در عذاب خواهد.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه